الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تا آخر آیه. بله، کسانی که همراه پیغمبر بودن با پیغمبر بودن چنین و چنان هستن. آخر آیه فرمود که وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. اون منهم که آخر آیه است مشت محکمی است بر دهان اون کسانی که میگن همه اصحاب پیغمبر مقدسند و مؤمنند. آخر آیه میگه نه، از این کسانی که همراه رسول بودن، اون کسانی که مؤمن صالح العمل باشن، لهم مغفرت و اجر عظیم. پس نشون میده که همه خوب نیستن، همه مؤمن نبودن، همه صالح العمل نبودن. گروه مؤمن صالح العمل از اونها دارای اجر عظیمن. وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما. از این منهم معلوم میشود که همه خوب نیستن. اگر همه درست بودن میفرمود وعدهم الله، وعدهم الله مغفرتا و اجرا عظیما. به همه اینها وعده کرده، بار اینجور نیست. وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما. سوره مجادله آخرش هم داره اینجور نه، حالا پدر پیغمبر، پسر پیغمبر، برادر، اینها حرف نیست. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. هرگز انسانهای مؤمنه به خدا و روز قیامت نمیتوانند با کسانی رابطه مودت برقرار کنند که با خدا و رسول به ستیز در آمده اند، به جنگ در آمده اند، ولو پدرانشون باشن، برادرانشون باشن، قوم خیشانشون باشن. حساب این که فلان آدم صحابه پیغمبر، پدر زن پیغمبر، اون یکی همسر پیغمبر، اون یکی برادر زن پیغمبر، اون یکی داماد پیغمبر، این حرف ها مطرح نیست. در قرآن اونی که ملاک هست تقوا و فضیلته. پس کذب بهی قوم. به هر حال اون مرد به حیرت افتاد، خودش آمد پیش حضرت امیر علیه السلام، گفت آقا من واقعش در حیرتم، یعنی چه این طلحه و زبیر با این شخصیت با عظمتی که هستن در اسلام داشتن، چطور اینا با حق مخالفن؟ یعنی اینها با اسلام مخالفن که با اونا می جنگید شما؟ به جوابی داد امام، فرمود که انک رجل ملبوس علیه، تو این مردی هستی که به اشتباه افتاده ای. ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار رجال. حق و باطل مقیاس شخصیت ها نیستن، تو اشتباه کرده ای، وارونه گرفته ای. اول حق را بشناس تا افراد را بشناسی. تو میخوای با معیار شخصیت ها حق را بشناسی، چون فلان آدم بزرگ است و محترم است و چنین کرده، پس حق. اینجور نیست. اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف حق اهله. اول رشد فکری پیدا کن، شامه حق شناسی به دست بیاور، حق را بشناس، بعد شخصیت ها را با اون حق معیار بگیر، مقیاس بگیر. نه اینکه اول اونها را قبول بکنی بعد حق را با اونها تطبیق کنی، اینجور نباشه. وقتی رشد فکری پیدا کردی، حق را شناختی، دیگه مرعوب شخصیت ها واقع نمیشوی. فلان آدم بزرگوار از اون راه رفت پس دنبالش بروم، اینجور نیست. ببین حق در کجا هست. ولذا اون نویسنده معروف مصری میگه که بعد از سخن خدا و وحی الهی من هیچ جوابی را شیواتر و پرجلالتر از این کلام علی علیه السلام ندیدم. که به این کیفیت ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار رجال. شخصیت ها را ملاک قرار نده، حق را بشناس. حق را که شناختی خواهی دید که طلحه و زبیر برخلاف حق هم. عایشه همسر پیغمبر خلاف حقه، دیگه اینها مطرح نیست. پس به هر حال کذب بهی قومک، آیه رو میخوندیم، کذب بهی قومک، قومتو تکذیب کردن به اول حق. قل لست علیکم به وکیل، بگو به اونها من ضامن عمل شما نیستم، من از خدا، از طرف خدا مأمور نیستم که دست شما را بگیرم و به این راه بکشم و اون راه بکشم. من وظیفه دارم ارشاد کنم، دعوت کنم. این خود شما هستید، باید فکر خود را، عقل خود را به کار بیفکنید و حق را بشناسید. لست علیکم به وکیل، لکل نبئ مستقر و سوف تعلمون. تمام این اخباری که ما به شما میدهیم یک روزی جای خود را پیدا خواهد کرد، بر شما مسلم خواهد شد. اون روز خواهید فهمید به کار از کار گذشته. امروز فکر کنید، عقل خود را به کار بیفکنید، حق را بشناسید تا اون روز به بدبختی و عذاب نیفتید. بعد آیه بعدم و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، وقتی دیدی که تبهکاران در مقام استهزاء برآمده اند، حرفهایی برخلاف حق میزنند، با اونها رابطه نداشته باش، در مجلس اونها شرکت نکن. اگر شرکت کنی در کیفر اونها شریک خواهی بود. حالا اینجا بحث مستوفایی لازم دارد، برای باز به تناسب عرض می کنم که خیلی مشکلاتی پیش میاد در هر زمانی. در زمان ما هم کم کم این مسئله تصوف گرایی این شروع پیدا کرده، باید خیلی انسان هوشیار باشه. مجالسی تشکیل می شود، جلسات تشکیل می شود، اشخاصی مدعیان سیر و سلوک و نمیدونم خودسازی و تهذیب نفس و تحت این عناوین که خیلی عناوین فریبنده هم هست، چه بسا گمراهی ها به وجود می آورند. مدعیان اسرار و علوم باطنی، البته ما منکر نیستیم، دین ما ظاهر دارد و باطن داره، شکی درش نیست. ما معتقدیم ان للقرآن ظهرا و بطنا، بل بطنهی بطنا الا سبعت ابطن او سبعین بطنا. قرآن ظاهر دارد، باطن دارد، باطنش باطن دارد، تا هفت باطن تا هفتاد باطن، اینا درسته. لهو تخومون و لتخومهی تخومون، لا تحصا عجائبه برا تبلا قرائبه، اینا درسته. ما معتقدیم که امام صادق علیه السلام فرمود کتاب الله عز و جل على اربعت اشیا، قرآن چهار مرتبه دارد: العباره و الاشاره و لطائف و الحقائق. قرآن عبارت دارد و الفاظ دارد و اشارات دارد و بعد لطائف دارد و حقائق دارد. فل عبارت لل عوام، عوام مردم و الفاظ عباراتش در ارتباطن. ول اشارت لل خواص، و که خواصن با اشارات قرآن در ارتباطن. ول لطائف لل اولیا، اولیا با لطائف قرآن مربوطن. ول حقائق لل انبیا. خب این نشان میدهد که مراتبی دارد، این درسته. اما حالا اینکه همون باطنهای دین در نزد ماست، این محل حرفه. ما هم باطن دارد دین ما و هم رجالی که با اسرار باطنی در ارتباطن داریم. ما امثال مرحوم سید ابن طاووس را داریم، مثل مرحوم هارون‌الزاده آقا ملکی تبریزی را داریم، مثل مرحوم قاضی طباعی داریم، مثل مرحوم محمد علی آقا شیرازی داریم. اینا رجال معرفت بودند و افراد مهذب بودند و در مسیر تقوا حرکت کردن، به مقامات عالیه از معارف رسیدن، این شکی درش نی. اما هر مدعی کاذبی از جا برخیزد و چهره غلط انداز به خود بگیره، من هستم داره اون اسرار و علوم باطنی هستم، من میتوانم سیر و سلوک بدهم و دنبال من بیایید، این محل حرفه. باطن داریم، رجال باطنی هم داریم، اما هر مدعی از جا برخواست بگیم بله این درست میگه و افراد ساده لوح بیخبر از مردان و زنان، جوانان و بزرگسالان دنبالش میگفتن، این خطرناکه. هفته پیش هم چند هفته پیش عرض شد این حدیث از امام صادق علیه السلام: ایاکه و ان تنس بر رجلا دون الحجه فتصدقه فی ما قال فی کل ما قال. بپرهیز که هر بشری از جا برخیزد بدون اینکه معصوم و حجت الهی باشد و از طرف او راهی به او ارائه شده باشه، دنبال او نرو. اونم به این کیفیت که این آیان ارباب به قول خود عرفان معنی دارن، استاد استاد استاد، بله پیر طریقت، حتما باید دنبال اون پیر طریقت باشد و او اشراف بر این داشته باشه و در عالم باطن او را هدایت کند. و به جوری بزرگ شردن این مطلب را که میگن اگر کسی دنبال یک استاد و پیر طریقتی نرود، اعمالش اصلا باطل هیچ و پوچه. نه واجباتش درسته نه مستحباتش، به هیچ جا نمیرسه. حتما باید در تحت اشراف اون پیر قرار بگیره و او در باطن رهبری کند او رو. خب این حرف خطرناک، این باطله. کی گفته چنین؟ یه بت درست کنن از او، بعدن تمسک میکنن به جریان موسی و خضر علیه السلام در سوره کهف قرآن، که حضرت موسی بله پیغمبر از انبیاء اولوالعزم بود و معلم علوم ظاهری بود، در این حال علمی بود باطنی پیش خضر علیه السلام که دنبالش رفته. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. یه علم باطنی او داشته است که حضرت موسی دنبالش رفته. پس این دلیل بر اینه که هست. بسیار خوب، ما قبول داریم. بله حضرت خضر علوم باطنی داشته، علومی که حتی حضرت موسی هم قادر بر تحملش نبوده. این درست. اما بگیم که چون حضرت خضر داشت پس من هم دارم. این شد حرف شد. من آنم که رستم یلی بود در سیستان. بله چون حضرت خضر داره علوم باطنی بوده و حضرت موسی دنبالش رفت، پس من هم در علوم باطن دنبال من بیایید. این از کجا؟ اون علوم باطنی به قدری عظیمه که در دسترس عموم قرار نمیگیره. مثل حضرت موسی هم قادر نشد تحملش کند. او هم عاقبت گفت و دنبال من نیا. آخرش خضر گفت که هازا فراق بینی و بینک، انک لا تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من کنار بیایی، از هم جدا بشویم. این نشون میده مطلب مهمه. حالا هر کسی از جا برخواست و چون خضر علوم باطنی داشته پس من هم داره دنبال من بیایید و سیر و سلوک و دستوراتی و القاعاتی میکنن که بله من اندی از خود درآورده، چطور بنشین، چطور نفس بکش، اصلا نفس کشیدن یا آداب خاصی و نشستن آداب خاصی و ذکر جلی و خفی و با صداهای عجیب غریب و اینها، همه ساختگی بدعت در دین گذاشتن. حضرت موسی هم حضرت خضر را مرید مراد در کار نبود، یعنی سرسپرده او نبود، نه اینکه استادش گرفته بود او را هر چه تو گفتی، اینجور نبود. کلمگیت بین قد ید الغسال، چون اینجور میگن آقایان که باید مرید دنبال مرادش باشد و مانند مرده یه دست غسال، هر کاری کرد و هر چه گفت همانه. حضرت موسی نه اعتراض میکرد به او، حساب ارادت و مرید و مراد و سر سپردگی این نبود. او وقتی که کارایی میکرد بر واقع حالا هرچی بود، او اعتراض میکرد، گفت چون این کار را کردی، چه کشتی سوراخ کردی، ولی شما میگید نه و هرچی کرده میگو درسته، برای اینکه بله پیر طریقت هرچی گفت بگو درسته. استاد است او، زلالت او از هدایت او بالاتره. اگر خودت راه بیابی غلط رفته ای، ولو بهشت هم بروی غلط رفته ای، ولی او تو را به جهنم هم ببره درست برده. اونچه او میگه این حرف درسته. آیا حضرت موسی و خضر اینجور بودن؟ یعنی موسی سرسپرده خضر بود، ارادت به او مرید مراد در کار بود؟ نه، اعتراض هم میکرد، در اصل اعتراض از هم جدا شدن. پس خلاصه خیلی بیداری لازمه. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. شد چند جلسه پیش هم حالا نمیدونم پیار سال یا سال قبل بود، یه فتوای خوندم از آیان یکی از آیان مراجع بزرگ معاصر. حالا همون را امروز من عرض میکنم که بعض آیان گاهی سوالاتی میشه، این آیان توجه داشته باشن که نظر بزرگان ما و فقهایی که ما را در زمان غیبت سپردن به فتاوای اونها، مراقب باشیم در زبان غیبت کبرا، فتاوایی که از عالم فقیه جامع الشرائط میرسه راه تقواس همه که نشون داده شده است. اونام که رسیدن به هر مقامی از همین راه تقوا رسیدن، همین اتیان واجبات، ترک محرمات، که خدا این خاصیت درش قرار داده کسی بخواهد متقی بشود واقعا اتیان واجبات ترک محرمات کند، این خود به خود تلطیف میشه روح آدم، روح تزکیه میشه. خدا این خاصیت درش قرار داده، نیازی به مرشد و پیر و قطب این حرف ها نیست، اینا بت تراشیه. تقوا همون دستورات عظیمی است که هرچند بزرگان هم رسیدن، اون که ارباب معرفت واقعی یعنی از همین راه رسیدن. خلاصه این فتوا هست در مجموع مسائل مرحوم افلال العظمای و آیه گلپایگانی، در جلد اولشون کسی خواست ببینه فتوا را، و در جلد اول مجموع المسائل صفحه 154. سوال هم سوال 104 سوال شده از ایشون رفتن به خانقاه، بدونیم که خانقاه در مقابل مسجد درست شده. مسجد در دین مقدس ما، معبد ما مسجده، مرکز اجتماعات مردم برای مراسم دینی مسجده. خانقاه درست کردن در مقابل مسجد، این خودش تفرقه میان امت انداختن و خودش بدعتی را به وجود آوردن. سوال میکنن که رفتن به خانقاه جهت استماع مرثیه و سوگواری ائمه علیهم السلام، میگه اونجا خب مرثیه میخوانن، عزاداری میکنن، قرآن میخوانن، دعای کمیل میخوانن مثلا، و مجالس ختم و فاتحه و اینجور چیزهاست. رفتن به اونها و اقامه فاتحه مردانه و زنانه و شرکت نمودن در اجتماع آنان به عنوان اعیاد و غیره، مثلا ولادت ائمه علیهم السلام و یا وفاتشون، و منبر رفتن در اونجا جهت مجالس ختم و ترحیم و کمک به ساختمان خانقاه جایز هست یا نه؟ این سوال شده از ایشون و جواب دادن که امور مذکوره ترویج باطل است. من همه این که گفتی تمام اینها، امور مذکوره ترویج باطل است و جایز نیست. ترویج باطله، شرکت کردن در اونها، مجلس ختمی قرار دادن، مجلس فاتحه قرار دادن، یا جشن عیدی مثلا برای ائمه علیهم السلام گرفتن، اینها را ترویج باطل ایشون فرمودن، درست نیست. برای اینکه خود کار کار بدی نیست، خود دعاست، دعای کمیل میخونیم، قرآن میخونیم، مثلا منبر میرویم، ارشاد میکنیم، هدایت میکنیم، ولی همین ها ترویج باطله. یعنی در نظر دیگران این حق حساب میشه، ترویج باطله. آیه داریم در آخر سوره شعرا، و شعرا یتبعهم الغاوون، اونجا دارد که گمراهان دنبال شعرا میروند. از امام صادق علیه السلام فرمود که تا بهار شما دیدید که جمعیت دنبال شاعری بروند؟ یعنی یک شاعر دنبالش بکشه مردم را، چون شاعر است؟ نه، فرمود مراد از این شعرا، امام علیه السلام فرمود از این شعرایی که فرموده ان که دنبالش غاوون هستن، بله، الذين وزعوا دینا بآرائهم فتبعهم الناس على ذلك، اون مردمی هستن که مکتبی درست کرده اند با آراء خودشون، با سلیقه خودشون مکتبی درست کرده اند، مردم دنبالشون میروند. اینا هستن شعرا، یتبعهم الغاوون، که گمراهان دنبال اینها میروند. و الا هل رأیت شاعرا، هیچ تا به حال شاعری دیده ای که تبعه احدون، که کسانی دنبال او بروند به عنوان دین؟ کسی دنبال شاعر نمیره دنبال به عنوان دین. کسانی هستند که در سرپوش عناوین دینی مجالسی تشکیل میدهند، مکتبی تأسیس میکنند که مردم دنبالشون میروند. و اینها هستند به بیان امام صادق علیه السلام، اشفرا یتبعهم الغاوون، گمراهان هستند که دنبال این مکتبهای التقاطی انحرافی میروند، که مراقب باشید. که خلاصه در زمان ما این مطلب یک کم کم هی شروع بیشتر میشه، جلسات به این عناوین منعقد میشه. اسم خوبه دیگه، اسمش عرفان است و بله، عرفان اخلاقی هست و تهذیب نفس هست و سیر سلوک هست و ما کاری نمی کنیم، بله، دم از علی علیه السلام میزنیم و این حرف همه یه سرپوشی است که زیر این سرپوش و ضلالت ها و گمراهی ها هست. خب این یک قسمتی از عرایزم و از امام باقر علیه السلام این جمله عرض میکنم که عرضم تمام بشه، ان لله عقوبات فی القلوب والابدان، خداوند چوبهایی میزند، کیفرهایی دارد، هم به بدنها و هم به دلها چوب میزنه خدا. گاهی به پیکر زندگی آدم چوب میزنه، گاهی به اون واقع جان آدم چوب میزنه. زن کن فی المعیشه و وهن فی العباده، این دو گرفتاری پیدا میشه در میان مردم، یکی زندگیشون پر رنج و پر مهنت میشود و دیگر در امر عبادت سبک میشوند، شل میشوند. سستی در امر عبادت، گرفتاری در امر زندگی معیشت. و آدم میبینه که واقعا هر دو در زمان ما میان ما پیدا شده، زن کن فی المعیشه و وهن فی العباده. فرمود این چوب خداست به پیکر انسانها زده میشود. مازر به عبدون به عقوبت اعظم من قسوت القلب، و هیچ چوبی دردناکتر از قساوت قلب نیست، که آدم قلبش قسی بشه، دیگه اون نرمی و لینت را از دست بدهد، این چوبی است که خدا میزند. یعنی شما مراقب باشید که گرفتار این چوب خدا نشوید، که زن که معیشت وهنه در عبادت، طبق دستور مشخص معینی که در دین ما قرار داده شده است، هیچ گونه ما شک شبهه ای نداریم. معلومه در زمان غیبت کبرای امام علیه السلام، دین ما همون حلال ها و حرام ها و واجبات و مستحبات از فقیه جامع الشرائط با رعایت همه اون شرایطی فرموده اند بشود، فتوا گرفته می شود و کسی عمل می کند، واقعا عمل کند به واجبات و مستحبات، خود به خود تلطیف می کند روح انسان را، روح آدم روشن می شه، قلب نورانی می شود و درک حقایق می کند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دیگه خدا را قسم می دهیم به حرمت امام باقر علیه السلام که روز هفتم این ماه روز شهادت اون حضرت هست، همه ما را از شر شیاطین جنی و انسی حفظ بفرمایید، قلبهای ما را به نور ایمان و یقین منور بگردانید و محبت اهل بیت عصمت را در دلهای ما بیفزایید، بغض دشمنان اونها را هم در دلهای ما بیفزایید، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن. ای حریم کعبه محرم بر طواف کوی تو، من به گرد کعبه می گردم به یاد روی تو. گرچه بر محرم بود بویدن گلها حرام، زنده ام من ای گل زهرا ز فیض بوی تو. مولای من نیستم در آرزوی بوسه دادن بر حجم، تا نیاید در ضمیرم غیر خال روی تو. عزیز زهرا، یوسف، فاطمه، ای کس ما، ای واسطه فکر، از پی تقصیر جان دارم که قربانی کنم، موقع احرام اگر چشمم فتاد بر روی تو. آقا عاشقا الان کنار کعبه و زائرین بیت الله دارن آماده اعمال میشن، زائرین گروه گروه دارن خودشونو به کعبه میرسونن. خوشبال اون کسی که تو این سفر امیر الحاج مهدی فاطمه رو میبینه. مولای من دست ما افتادگان را هم در این وادی بگیم، ای که مهر از نقش جا الحق بود بازوی تو. اجازه بدید یه سوال از آقا کنم. آقا جان، همه یه حاجی ها دارن به طرف عرفات میرن، همه دارن یواش یواش به قربانگاه میرن. گفت حاجیان جمعن دور هم، همه پس کجا رفته حسین فاطمه؟ ای روزگار، ای روزگار، ای روزگار. ابن عباس میگه گفتم آجان مگه نمی بینی همه دارن به طرف منا میرن، همه آماده اعمالن، چرا شما منا نمی آی؟ فرمود ابن عباس مگه نمی دونی قربانگاه من کربلایا؟ ابن عباس قربانی من عباسم، قربانی من اکبرم، قربانی من قاسمم، آی نوکر و عاشقام. شمایی که صبح جمعه ای اومدید زیر پرچم پسرش علی ابن الحسین، فرمود قربانی من نازدانه و شیرخواره من علی اصغر. او روایت حجی که قربانش کنم، آخ در یم خون سنگ بارانش کنم. او به جای موی سر سر می دهد. دلت کربلاست یا نه؟ خدا نکنه کسی بشنوه و آروم بشینه ها. میخوای امرو تذکره کربلا امضا بشی یا نه؟ یا با عبدالله. او به جای موی سر سر می دهد، قاسم و عباس و اکبر می دهد. مسلخ او خاک سرخ کربلاست. سادات منو ببخشید امام زمان زبانم لار. مسلخ او خاک سرخ کربلاست، اما موقف او زیر سم اسبها. حج او داغ جوانان دیدن است، آخ دور نش کشته ها گردیدن. سعی حج او صفا با خنجر است، آخ مروه اش قبر علی اصغر. سجده اش از سطر زین افتادن است، بوس از خنجر به هنجر دادن. ابن عباس گفت آجان میشه یه تقاضای کنم؟ حالا که میخوای بری اگه میشه این زن و بچه رو نبر. آقا اگه میشه بچه رو نبر، زینب رو نبر. میگه تا این حرف رو زدم یه وقت دیدم پرده محمل بیبی کنار را. یه وقت دیدم زینب علی شروع کرد به سخن گفتن. ابن عباس این چه صحبتی بود کردی؟ مگه نمیدونی من بی حسین زنده نمیمونم؟ مگه نمیدونی من از حسینم جدا